زمین را فرا گرفته، عرشیان بر سر و صورت می زنند، فرشتگان درگاه الهی به زمین می نگرند و می گریند. این چه مصیبتی است که زمین و آسمان را به لرزه در آورده است؟ چه شده مگر امروز؟ چه روزی است؟ عاشورا؟ نه، شاید قیامت برپا شده، اما نه، قیام قیامت به لرزه افتادن بر دنیاست. اما این دیوارها که خراب می شوند، این سقف‌ها که فرو می افتند، گویی عرش خداست که بر زمین می افتد. آه، قطعاً قیامت نشده. این گنبد که خراب می شود و غریبانه بر زمین می افتد، به اطمینان من می افزاید آری قطعاً قیامت نشده. بس است، هرچه تا کنون دیدم دیگر تا به تأمل ندارم. خدایا بگیر این چشم‌ها را از من، این گوش ها را، تا نبینم و نشنوم که چگونه اجر رسالت پیامبر پرداخت می شود. مگر اینجا خانه چه کسی بود که چنین بی شرمانه خرابش کردید؟ مگر صاحب این خانه که اکنون خرابه ای باید خواندش چه کرده بود؟ چه جرمی مرتکب شده بود که باید خانه اش ویران می شد؟ با که سر دشمنی و بدی داشت؟ این حد که حرمت عظیم در جواب کدام خطای او بود؟ کدام اشتباه؟ کدام کوتاهی؟ چقدر سختی؟ تا کی تحمل؟ دور از انصاف است، نارواست که ما در سالگرد این واقعی ناگوار و این حد که حرمت ناجوان مردانه در خانه بنشینیم، خود را به فراموشی بزنیم و هیچ نکنیم و بگذاریم داغ بقیعی دیگر بر دل آن امام مهربان و قریب بنشیند. و اکنون گوش جان فراده، برخیز، نمی شنوی؟ نمی خواهی پاسخ دهی؟ ندای حل من ناصر ینصرنی را، این بار از زبان فرزند حسین علیه السلام. لبیک لبیک یا مولای، لبیک یا ابن الزهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیات قرآن که به مسئله ساختن قبور ائمه معصومین و امامزادگان لازم التعظیم و حتی قبور علمایی که علماء ربانی بودن و هستند دلالت میکنه، داستان اصحاب کهفه. خداوند در قرآن یکی از داستانهایی رو که نسبتاً بهش پرداخته و مفصل وارد شده، ماجرای اصحاب کهف. اصحاب کهف اون قومی بودن که خدا اونها رو وقتی از دست دقیانوس فرار کردند، در غاری پناه گرفتند، اونها رو میراند و از دنیا برد، ولی نه به صورتی که کاملاً از بین برن و مثل مردگان باشن، بلکه بدن اینها رو خدا سالم نگه داشت. حالا تفاصیل این قصه ها بماند تا اینکه اون قومی که در اون شهر بودن، خدا اصحاب کهف رو زنده کرد دوباره. اینها با پولهای 300 سال قبل حرکت کردن، وارد شهر شدن و معلوم شد که اهل شهر فهمیدن که اینا مردمان 300 سال قبلن و زنده شدن. پادشاه شهر مرد مسلمانی و از در دین عیسی ابن مریم علیه السلام بود و شخصی بود که اعتقاد درستی داشت. یه عده‌ای از کفار و این پادشاهی که اعتقاد به حضرت عیسی علیه السلام داشت، بعد از این که اهل اصحاب کهف برگشتن به غارشون و از خدا خواستن که برای این که بین مردم علم نشن، شاخص نشن، مردم انگشت نما نکنن اینها رو در اون غار بمیران. واقعا وقتی مردم دوباره آمدن و کنار جنازه های اینها رسیدن، دیدن که اینا از دنیا رفتن. حالا نوبت این شد که این اشخاص مقدسی که یه روزی به خاطر خدا از شر دقیانوسی که خودش رو مثل فرعون خدا میدونست فرار کردن و از اون بساط سلطنتی رو به غار و بیابون آوردن، این اشخاص به این تقدس رو که لیاقت داشتن خدا اینها رو 300 سال نیمه زنده نگه داره و دوباره زنده کنه و بفرسته بیادشون دو شهر، یه همچین موجودات مقدسی که در روایات ما هست که اصحاب کهف در روز ظهور امام زمان میان در رکاب حضرت شمشیر میزنن، اینها حالا از دنیا رفتن. این پادشاه معتقد و درست اعتقاد قالب نو علیهم مسجدن. یه عده‌ای که اینا مؤمن بودن گفتن که این جایی رو که اینا از دنیا رفتن، همین جا رو، در این غار رو ببندیم و روی این و کنار این رو یه مسجد و عبادتگاهی بسازیم. اون قوم کفار هم گفتن که نه، ما میخواییم یه بنیانی روی این بسازیم. خب خدا این اختلاف بین دو گروه رو که هر دو میخواستن از تقدس این افراد یاد کنن، اون کفار به زعم خودشون و این صحیح الاعتقادهای مسلمان به اعتقاد خودشون، در قرآن آورده. حالا اینکه اینها با هم درگیری پیدا کردن و در نتیجه بر روی این کدوم گروه این قبه و بارگاه رو بنا کردن، ما به دنباله داستان کاری نداریم. فقط قال ابن علیهم بنیانن و قال الذین قلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. هر دو گروه در این اعتقاد که بر فراز قبور این افراد مقدس باید یه بنیانی ساخت، اختلافی نداشتن. یعنی این فطری بشر بود که این آدمای مقدس رو ما همینطوری خاکشون نکنیم بریم، باید یه یاد بودی اینجا ازشون باقی بگذاریم. حالا میخواد مسجد باشه به زعم این قوم صالح یا یه بنایی باشه به زعم اون قوم کافر. خدا تا اینجا تو قرآن اصل مسئله رو اینطور واضح بیان میکنه. نتیجه گیری بر اساس این داستان اصحاب کهف که در قرآن دقیقا مسئله ساختن بنایی بر روی قبورشون رو مطرح کرده و در عین این که در تقدس این افراد شکی نیست، حالا ما عرض میکنیم ائمه معصومین ما سلام الله علیهم، امامزادگان محترم و علمایی که عالم ربانی بودن، از نظر ما این احترام رو دارن که وقتی به خاک سپردیم قبرشون رو با خاک یکی نکنیم و بریم، بگذار هم خودمون هم نسلهای بعد از ما بیان و با دیدن این بارگاهی که بر کنار قبر اینا و روی قبر اینا ساخته شده بپرسن این کی بوده، این چه خدمتی رو به اسلام کرده، این چه زحمات و رنجهایی رو در راه اسلام متحمل شده و این از نظر عظمت آیا حجت پروردگار امام سوم من اینجاست قبرش، امام دوم من اینجاست قبرش. تمام اینها زنده کردن یاد اون کسی است که در اونجا دفن شده، حالا اهم از عظمت مقام خودش یا عظمت زحماتی که در راه خدا کشیده. بر همین اساس و بر اساس این آیه شیعه معتقد است که قبور ائمه معصومین، انبیاء اعظام و هر کسی که تو دنیا به یه شکلی در راه پروردگار زحمت کشیده و از دنیا رفته، اعم از این که به شهادت رسیده باشه یا نرسیده باشه، باید قبورشون رو آباد کرد تا همه از زحمات اونها اطلاع پیدا کنن و همه با زنده کردن یاد اونها خودشونم در راهی که اونا رفتن قدم بردارن.
آیا می دانید که انس ابن مالک مؤسس فرقه مالکیه گفته است هرگاه کسی بخواهد به زیارت قبر پیامبر آید پشت به قبله کند و رو به پیامبر صلی الله علیه و آله آورد، آنگاه بر او درود فرستد و دعا کند.
زبونه میگیره دلم به شوقت بهونه میگیره دلم به شوقت بهونه میگیره آتش قلبم زبونه میگیره دلم به شوقت بهونه میگیره دلم به شوق در سر من بود هوای بقی در سر من بود هوای بقی بر لب من بود سنای بقی بر لب من بود سنای بقی روزه جنت العلایی خلوت انس اولیایی تو بقیعی تو بقیعی مطلع شمس و الضحایی آقا آقا بیا تا بقیع هم آباد بشه آقا آقا بیا مادرت دل شاد بشه آقا بیا مادرت دل شاد بشه آقا بیا تا بقی هم آباد بشه آقا بیا مادرت بیا مادرت دل شاد بشه آقا بشه قلبم به شوق بقی بیماره دل من امشب تنگ دل داره برای قربت تربت پاکت به آه و ناله دل گرفتاره برای قربت تربت پاکت به آه و ناله دل گرفتاره تو بقیعی و با صفایی حرم خاص کبریایی چی بگم من ز تربت تو لاله پرور چو کربلایی لاله پرور
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. و بعد فقط قال صلی الله علیه و آله و سلم امرت ان استغفر لأهل البقیع. بقیع مقدس برای ما مسلمانان جایگاه بسیار بلند و رفیع دارد، ولی با کمال تأسف از حدود 2 قرن پیش که وهابیان به وجود آمدند، این بقیع همیشه مورد تهاجم و گستاخی بوده تا منتهی شده به هدم قبور ائمه بقیع علیهم السلام. در بقیع این قبرهایی که هست، هر یک از آنها با عرش خدا برابری می کند. این جانیان بالفطره که این جنایت بزرگ را انجام دادن برای حدب قبور ائمه علیهم السلام چندین بهانه دارند. اولین بهانه شون یک حدیثی هست از ابوالهیات نقل کردن. ایشون میگه امیر مؤمنان علیه السلام مرا فرستاد، گفت ان لا تدع تمثالا الا دمسته ولا قبرا الا سویته. هیچ تمثالی را فرو نگذار جز اینکه خرابش کنی، محوش کنی، و هیچ قبری را فرو نگذار جز اینکه صافش کنی. این را مسلم با سلسله اسناد خودش در صحیح جلد 3 صفحه 61 نقل کرده. در این حدیث در سندش آقای وکی قرار دارد. وقعی کسی که ابن حجر گفته ایشان در 500 حدیث اشتباه کرده. وقتی در 500 حدیث اشتباه میکنه، دیگر به حدیث ایشان هیچ اعتنایی نیست و نمیشود که به آن اعتنا کرد. این را ایشان ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 125 نقل کرده. یکی دیگر از راویان این حدیث حبیب ابن ابی ثابته. حبیب ابن ابی ثابت را هم ابن حجر گفته که در احادیث تدلیس می کرده، یعنی بالا پای می کرده، تغییر می داده. این هم در تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 179 گفته. یکی دیگر از افرادی که در این حدیث آمده حبیب ابن ابی ثابته، و در نتیجه این افراد کسانی هستند که مورد اعتماد نیستند و این حدیث را زیر سوال میبرند از لحاظ سندی. اما از لحاظ متن در اینجا میگه که هیچ تمثالی را فرو نگذار جز اینکه خرابش کنه. آیا در قبرستان مسلمان ها هیچ وقت بوده تمثال باشد؟ ولذا یقینا این حدیث بنابر اینکه صحت داشته باشد مربوط به قبور مشرکین است که اونها تمثال داشتن. این یه مطلب. مطلب دومی که قبر مسلمان ها هیچ وقت صاف نبوده، همیشه مسنم بوده، یعنی هم بلندتر از روی زمین بوده و هم به صورت پشت ماهی بوده، صاف نبوده. و بخاری در جلد 2 صفحه 212 نقل کرده که میگه قبر رسول الله مسنم بوده، یعنی صاف نبوده، بلندتر از زمین بوده و به صورت پشت ماهی. بعد فقها هم تسنیم را در قبور مستحب میدانند. این در سنن بیهقی جلد 4 صفحه 14. بعد ایشان میگویند که به بنا بر فراز قبور بدعته. این هم دروغه. شخص رسول الله را در داخل بنا دفن کردند، ولذا اگر در داخل بنا جایز نبود مسلمان ها این کار را انجام نمی دادن. بعدها هم که اطراف حجره شریف تخریب شد، عمر ابن عبدالعزیز آن را تجدید بنا کرد. اگر باز مسلمان ها مشکل می دیدن اون را تجدید بنا نمی کردن، بعد از تخریب از بین می بردن. بعد ابراهیم فرزند پیامبر در خانه محمد ابن زید دفن شده. این خانه در و پیکر داشته، سقف داشته، در داخل بنا بوده و شخص رسول الله در دفن جناب ابراهیم حضور داشته. اگر اشکال داشت حضرت این اجازه را نمی دادن. اسعد ابن زراره را در خانه عقیل دفن کردن چون هم با سقف داشته. فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین را در حضور پیامبر اکرم، این را هم در داخل ساختمان دفن کردن، همون خانه عقیل. این را ابن شبه در تاریخ المدینه آورده. سعد معاذ را در خانه ابن افلج دفن کردن. عباس عموی پیامبر را در خانه عقیل دفن کردن. بنابراین وقتی که در حضور رسول الله افرادی را در داخل بنا دفن کردن، دیگه این چه بگیم که بنا روی قبر جایز نیست، بدعت، این اشتباهه. مطلب دوم میگویند که بدعت. قرآن کریم میفرماید وقتی که اصحاب کهف را رفتن و پیدا کردن، قالبن علیهم بنیانا، گفتن بیارید روی این قبرها بنا درست کنیم. این در سوره کهف آیه 21. بعد قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، کسانی که حرف اونها در میان اونها شنیده میشد، اونها گفتن نه، به جای بنا مسجد بسازه. اینم باز یه مطلب مهم است که بعضی از وهابی ها آمدن گفتن که نماز در کنار قبور جایز نیست. وقتی که متن قرآن صریح است که بر فراز قبور اصحاب کهف گفتن که مسجد بسازیم، قرآن وقتی مطلبی را نقل می کند و آن را رد نمی کند، علامت جوازه. بعد خود قرآن دستور میده، میگه که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم جای نماز برای خود اخذ کنید، در سوره مبارکه بقره آیه 125. و میدانید که تا کنار کعبه قبر جناب اسماعیل، قبر جناب هاجر و قبور انبیای فراوان هست. در همچو جای خدا امر فرموده که از آنجا ما محل نماز برای خودمون انتخاب کنیم. در حجر اسماعیل تعداد زیادی از انبیا مدفون هستند و اونجا هم تو روایات داریم که وقت آقا را بقیت الله تشریف فرما شدن، بعضی از اصحاب خود را از داخل حجر اسماعیل اینها زنده می شوند و رجعت می کنند و به حضرت ملحق می شوند. حضرت ابراهیم خلیل در شهر الخلیل توی بنا مدفونه. حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اینها در داخل ساختمان هستند. اگر بنابر قبور جایز نبود، این انبیا را در قبور دفن نمی کردن و مسلمان ها بعد از فتح بیت المقدس هم در اونجا قرار نمی دادن. حتی خود خلیفه در فتح بیت المقدس حضور داشته. وقتی که حضور داشته، آمده در بقعه حضرت داوود و حضرت سلیمان نماز خونده و برای خدام اون بقعه حقوق تعیین کرده. این را یاقوت در معجم البلدان جلد اول صفحه 522 نقل کرده. بعد میگن که نه، اگر اینها قبرها به صورت بنا باشد معبد میشه، مردم به اینها میان چه میکنن؟ پرستش میکنن. حضرت عیسی علیه السلام از دنیا نرفته، قبر ندارد و مورد پرستش واقع شده، اما حضرت ابراهیم علیه السلام با اینکه از روز اول توی قبرش در توی یک ساختمان بوده و تا الان هم گنبد و بارگاه دارد، هرگز مورد پرستش واقع نشده. پس بود و نبود قبر و حتی بود و نبود گنبد و بارگاه ربطی به پرستش ندارد. اونها که مورد پرستش واقع می شوند نه به ضعف گنبد و بارگاهه، و اونها که مورد پرستش واقع نمی شوند باز به این جهت نیست، اینا یه بهانه است که اینها آوردن. از خداوند منا میخواهیم با ریشکن کردن این وهابی ها انشاءالله اراضی مقدسه را به آیه به کانون توحید برگرداند و همه مسلمان ها بتوانند که در این اماکن مقدسه قبور اولیای الهی را با آرامش و آسایش زیارت بکنند انشاءالله.
کتاب فطرت الوهابیه کتابی است که در رد وهابیت نوشته شده و جنایات وهابی ها را برشمرده است. نویسنده این کتاب سید احمد ابن زینی دهلان صاحب کتاب سیره است. این کتاب در سال 1417 در استانبول ترکیه منتشر شده و همچنین به زبان های مختلف نیز ترجمه گردیده.
وتضار الزمان